الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر اللهم فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قبل از آنی که وارد بحث اخلاقی امروز بشوم اشاره‌ای به مسئله روز بسیج داشته باشیم. یکی از پدیده‌های جمهوری اسلامی مسئله بسیج که در زمان‌های گذشته در مملکت ما نبود و همچنین در دنیای امروز هم یعنی دنیای غرب چیزی به نام بسیج اصلا مفهوم نداره. سربازهایی که به میدان جنگ میرن انگیزه مادی دارن و با هزینه های بسیار سنگین اینها رو میفرستن به میدان. امتیازات زیاد و به همین دلیل اینا هم انگیزه های جنگیدن ندارن، در دراز مدت از پادر میان، ممکن در کوتاه مدت بیستن ولی در دراز مدت زمینگیر میشن. و این مسیجی که امروز هست از زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم گرفته شد. برای اینکه ارتش اسلام فقط بسیج بود در اون زمان، انگیزه اونها انگیزه خدا، انگیزه ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل والقران. انگیزه ان الله اشترى بود. انگیزه هل انبئكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم. انگیزه این بود معامله با خداست، تجارت با خداست. انگیزه اونها لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بود. این مسئله در دنیای مادی غرب وجود نداره چون انگیزه الهی در اونجا نیست، هرچه از مادی است. و همین امر است که مستکبران دنیا را به وحشت می اندازه که اگر درگیری پیدا بشود سرباز و غیر سرباز و استخدامی و غیر استخدامی نداره، هر کسی می تواند اسلحه به دست بگیرد می گیرد و بر می خیزد. اینا هم جان بر کف هم شهادت برای خودشون افتخار می دونن و همین باعث وحشتی. بسیج واقعا هیولایی است برای مستکبران غربی، خیلی میترسیم. در مواقع فوق العاده داخلی هم دشمنان داخلی وقتی چشمشون به بسیجی ها میفته از میدان میرن، میدونن اینا حد و مرزی ندارن، میان جلو، از شهادت هم باک ندارن و میترسن. بسیج هیولاییست برای دشمنان و افتخاریست برای دوستان. نگین ذری نیست بر جبهه نظام اسلامی. اینها بودند که جنگ رو به نفع اسلام تمام کردند و اینها هستند که پشتوانه حفظ نظامند و اینها هستند که برای دشمن حلولال حیولای وحشتناکی هستند و همین بسیجیان هستند که در جنوب لبنان اسرائیل ازشون وحشت داره. زمانی که مبارزه ما با دشمن رنگ بسیج رو به خودش بگیره، اون زمان دشمن وحشت میکنه. میدونید سلاح برتر دست اینهاست. سلاح برتر چیه؟ ایمان به خدا و عشق به جهاد و عشق به شهادته. باید اینا رو تقویت کرد، باید از اینا قدردانی کرد. الان من می آمدم، ترافیک شدیدی شده بود به واسطه حرکت بسیجیان. طلاب بسیجی رو با لباس رزمی ولی با عمامه، خواهران بسیجی زیاد، برادران بسیجی فراوان، داشتن می رفتن به میعادگاهشون که اجتماع کنند و دشمنان خارج داخل اینها رو ببینن و بدانن نظام جمهوری اسلامی تنها نیست. این مسئله رو باید خیلی بهش ارج بنهیم، مخصوصا که اخیراً بسیج از جوانان و نوجوانان فراتر رفته. اساتید بسیجی دانشگاه، دانشجویان بسیجی دانشگاه، مهندسین بسیجی، دکترهای بسیجی، بسیج همچین گسترش پیدا کرده تمام اقشار جامعه رو گرفته و باید هم اینطور باشه. در میان تمام قشرها باید بسیج گسترش پیدا بکنه و بدانید دشمن از این وحشت میکنه. خداوند همه این بسیجیان رو حفظ کنه. خداوند دشمنانشون رو اگر قابل هدایت نیستن نابود کنه. خداوند در تمام صحنه ها پیروزشون کنه. خداوند نیرو و اعتقاد و ایده بسیجی رو در میان ملت ما پایدار بداره. حدیثی که میخوام بخونم امروز یه حدیثی است که از چهار معصوم به عبارات مختلف نقل شد. اول از پیغمبر اکرم میخوانم که در ماده ابدا میزان الحکمه است. فرمود من اتا بمفترز الله علیه فهو من اعبد الناس. کسی که واجباتشو به جا بیاره عابدترین مردم. من اتا بمفترز الله علیه فهو من اعبد الناس. همین معنی از مولا علی علیه السلام نقل شده، لا عبادت کعداء الفرائض، لا عبادت کعداء الفرائض. اینم در نهج البلاغه کلمات بساره. سوم از امام سجاد از سفینه البحار ماده ابدا عقل میکنه. امام سجاد فرمود من عمل بمفترز الله فهو اعبد الناس. من عمل، کسی که عمل کنه بمفترز الله به واجبات الهی، اعبد الناس، از همه عابد تری. چهارم از امام صادق علیه السلام: اعبد الناس من اقام الفرائض. اینم در میزانه، میزان الحکمه. من ببخشید، اعبد الناس من اقام الفرائض. یه مضمون از چهار تا معصوم پیغمبر اکرم علی علیه السلام، امام سجاد، امام صادق علیه السلام. همش میگوید عابدترین مردم کسی است که واجباتش انجام بده. این معلومه یه چیز مهمیه که همه دارن میگن. معمولا ما کسی که رکوع و سجودش بیشتر باشه، دعا و قرآنش بیشتر باشه، زیارت مشاهد مشرفه و مکه و مدینه و حج و عمرش بیشتر باشه، نماز شبش بیشتر باشه، بگیم عبد الناس. آه، این سجده طولانی خیلی مهم میداره. هر سال میره زیارت، هر شب چهارشنبه میره جمع کران، هر شب نماز شب میخوانه. اینو عبد الناس میدونیم. اینا مهمه، نمیخوام بگم مهم نیست، ولی عبد الناس اینا نیستن. اینا عابدن، کار خوب میکنن، هر چیزی به جای خویش نیکوست. عبد الناس کسیست که واجباتش رو انجام بده. خیلی هن اون عبادات رو دارن اما واجبات انجام نمیدن. بسیارن کسانی که وقتی پدر مادر از دنیا میره، بر سر ارثیه به برادر و خواهرها ظلم میکنه. خیلی جا هنوز معموله برادرها یه ریال به خواهرها از ارثیه پدر مادر نمیدن، میگن ارث مال پسراست. نمازم میخونه، روزم میگیره، حجم میره، زیارتم میکنه. بله، صف اول جماعت هم شاد میسته. یا نه، برادر بزرگتر خودشو مالک میدونه به تمام ارثیه. زیاد نامه به ما مینویسن که آقا برادرم برداشته این اموال پدر، این تو فروخته، اون تو فروخته. جواب مینویسیم مال مشترک ارث مشاعه، در مال مشاع بدون رضایت تمام مالکین نمیشه تصرف کرد. برادر بزرگتر باشه، مال مشاعه بی خود رفته، اگرم خرید و فروش کرد سودش مال همه است، اگرم تصرف کرد مال الاجاره باید بده. به واجبش عمل نمی کنه، به مستحبات عمل میکنه، اهل زیارت و توسل و سینه زنی و اینا خوبه. اما اعبد الناس کسیست که به واجبات عمل کنه، مخصوصا در مسائل مالی. آدم های بعضی آدم های دیدم خیلی عابد، خیلی خوب، گاهی جز خدامه خصوصی بعضی از مشاهد مشرفه هستن، اما وجوه اموالش حساب نمی کنه، واجبش نمیده. من قبلا عرض کردم، حالا ما عرض میکنم، اهل علم مستثنا از وجوهات نیستن. همه باید حساب سال داشته باشن، همه باید دفترچه برای خودشون درست کنن. چیزی اگر اضافه بماند از شهریه خمس نداره، اما از تبلیغات، از تحقیقات، از درآمدهای دیگر به معنی اینا خمس داره. آخر سال اضافه، من میگم بمونه اضافه، معنیش این است بدهی‌ها رو کم بکنه، درآمدها رو حساب بکنه، بدهی‌های اون سال کم بکنه، اون وقت قناعت هم بکنی چیزی اضافه بیاره خمس داریم. ما مستثنای منقطع نیستیم مثل جا القوم الا کنم. ما مشموله و علم و انما غنمتم من شیء فان لله خمسه هستیم. چرا نیستیم؟ حتی باید قضاهای زائد خانه رو هم حساب کرد. یه تخمینی زد سر سال چی توی یخچال زیاد مونده، برنج، روغن، چیز، حتی نمک، نمکدونا، اونایی که مقیدن همه اینا رو یه تخمین میزنن، حساب میکنن. عبادت، نماز شب میخونیم مرتب، 40 مؤمن و 300 مرتبه العفو و 70 مرتبه استغفرالله، اما وجوهات نمیدیم. چی شد؟ عابدترین مردم کسی است که مقید به واجبات باشه. یکی از واجبات حفظ آبروی دیگرانه، حفظ احترام خانواده است. کسانی میشناسیم آدمای خوب عابد، نوکر امام حسین، اما دستش روزانه بچهش بلند میشه کتک میزنه، زبانش آلوده است، فحاشی میکنه، بدگویی میکنه، هستم عابدم هست، زاهدم هست. جناب سعد بن معاذ با اون مقام شایستهی که داشت، پیغمبر فرمود فرشتگان اینقدر به تشییع جنازش آمدن که جایی برای ما نیست، پر شده زمین از فرشتگان آسمان برای تشییع جنازه سعد ابن معاذ. اما فرمود تو قبر که گذاشتن داد سعد در آمد، چنان فشاری قبر بهش داد که فریادش بلند شد. چرا؟ با زن و بچهش بد رفتاری میکرد. اعبد الناس من عطا بالفرائض، واجبات. کسانی هستن خیلی مقدس، متدین، آزادشون به مورچه ای نمیرسه خوب، اما امر به معروف و نهی از منکر جز واجبات عملا نمیدونن. خب اینجا آمدی امر به معروف کن، به زبان خوب بگو. اگر به زبان خوب بگی کسی بد بهت نمیگه. گوش دادن چه بهتر، ندادن انجام وظیفه کردی. امر به معروف واجبه، نهی از منکر واجبه. ملاحظه میکنید وقتی نگاه میکنی میبینیم این حدیث مطلب مهمی رو میگه. میگه مهمترین عبادت انجام واجبات. واجبات انجام بدیم عابدترین مردمیم، ولو نه نماز شب بخوانیم، نه زیارات مستحب بکنیم، نه دعاهای مستحب. اونا در جای خودش خوبه، مهم، ولی مهمتر ادای فرائضه. حالا من چند مثال براتون زدم راجع به ارث و راجع به امر به معروف و راجع به وجوهات و راجع به این مسائل و طرز رفتار با خانواده و امثال اینها. شما بقیه مثالاش خودتون حساب کنید. وقتی میخوام حساب بکنیم اون وقت میبینیم به حده و قلیل من عبادی الشکور. امیدوارم خداوند به همه ما توفیق بدهد بتانیم به وظائفمون، مخصوصا ادای فرائض انشاءالله عمل کنیم. یه بار دیگر احادیث رو میخوانم. ان رسول الله من عطا بمفترز الله علیه فهو من اعبد الناس، ان امیر المؤمنین علیه السلام من عمل بمفترز الله فهو اعبد الناس. ببخشید، لا عبادت که اداء فرائض. ان السجاد علیه السلام من عمل بمفترز الله فهو اعبد الناس، ان الصادق علیه السلام اعبد الناس من اقام الفرائض. سوال میکنن، بعضی ها هستن پول پس انداز میکنن، حال یا طلبه یا غیر طلبه، برای خریدن خانه. میگن ما نمیتونیم یه جا خانه بخریم، با پس انداز کنیم. آیا اینا خمسش تعلق میگیره یا نمیگیره؟ اینا شرعن خمس بهش تعلق میگیره، ولی راه داره چه طلبه چه غیر طلبه به ما مراجعه که میکنن، هر ببینیم خیلی رفع شدن، تمام وجوهاتشون رو درباره این پس انداز خانه میبخش. اگر ببینیم نیمه زحمت نصف میبخشیم، به حسب حالش حاکم شهر میتوانه در این موارد ارفاق کنه، واجبش هست. اما بعد آقای جوانی دیروز بود توی استفتاءات که من فلان مبلغ رو جمع کردم، اینم بخوام خمسش بدم چی میشه؟ ما گفتیم تمام خمسش رو بهت بخشیدیم، اما ده 5,000 تومن، 5,000 تومن بده تا عادت کنی به خمس دادن، خمس رو فراموش نکنی. قسمت مهمش همش بخشش شد، ولی یه دونه 5,000 تومنی به عنوان خمس بده تا بدونی همچی برنامه‌ای در کار هست. راه داره این مسائل. برگردیم به بحث فقهیمون. بحث درباره مسئله پنجم بود و اونجایی که بدون مهریه عقد کردن و قبل دخول طلاق دادن، در اینجا گفتیم حکم الهی دادن یه هدیه است به حسب حال زوج و یسمى بالمتعه. دلائل رو گفتیم، اقوال رو گفتیم، آیات رو گفتیم، روایات طوائف سگانه رو گفتیم. حالا یه بقیه هنا امورون هست در ذیل فرع اول از مسئله پنجم، چند نکته است که اینا رو باید بگم. میگن بخش از سوم روایت، من میخواستم یه شواهدی هم امروز براتون بیارم فراموش کردم. میگن لفظ واجبه چطور به معنی مستحب هست؟ تو روایات کرارن داریم مستحب به مؤکد ازش تعبیر به واجب شده. غسل الجمعه واجبتون داریم با اینکه مستحبه. نظیرش جاهای دیگه هم داریم که مستحبهای مؤکد و تعبیر به وجوب کردن. تعجب نکنیم. خب حالا خلاف مشهوره بدم. امر اول، بقیه هنا امور، مما یدل علی استحباب المتعه فی غیر موارد عدم المهر. ما یه دسته از روایات داشتیم که میگفت متعه همه جا واجبه، همه جا لازمه، که حمله بر استحباب کردیم. از چیزهایی که دلالت میکنه که دادن هدیه همه مطلقات خوبه، حتی اونهایی که مهریه کامل میگیرن، آیه شریفه سوره احزاب آیه 28 بهش توجهی نکردن، مثل اینکه فقهای ما یا ایها النبی 28 احزاب یا ایها النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا و زینتها فتعالین امتعکن و اسرحکن سراحا جمیلا. بعد از جنگ احزاب فاز مسلمانان رو به راه یواش یواش شد. بعضی از زنان پیغمبر گویا حالا هوای دیگری پیدا کردن که خب پیغمبر دیگه داره پولدار میشه، ما هم زر زیبری زندگی بیشتر. آیه نازل شد، آب پاکی به اصطلاح رو دست زنان پیغمبری که این پولها، غنایم، اینا مال بیت المال، مال ما نیست. اوناییتون که دلتون میخواد برید زندگی پر زرق و برق تری داشته باشید، بیایید و تا من طلاقتون بدم برید، بیایید و طلاق بگیرید برید. و این نشان میدهد مقام والای پیغمبر. میگه امتع کنه یعنی متع بهتون بدم. خب زنان و نساء پیغمبر مدخول به هند بودن، مهریه کامل میگرفتن اگر جدا میشدن. معذالک فرمود امتع کنه و اسره کنه سراعا جمیلا. این دلیل نمی شود که متعه در حتی جایی که محرم میدن مستحبه. یادت خوبی داری امتع کنه جز خصائص نیست. روایات هم داشتیم. یه آیه دیگه هم داریم، دقت کنید، آیه 241 بقره. وللمطلقات متاع بالمعروف، اینم عامه. للمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقین، آیه 241 بقره. ظاهر این هم همه مطلقاته، ظاهرش همه مطلقاته. اگر تقیدش نکنی به مطلقات قبل دخول و قبل فرض الفریضه اطلاقش رو بگیریم، این هم دلیل میشه بر استحباب. بسیار خوب. صلاح جمیل، یکی از نشانه های صلاح جمیل این است که یه هدیه هم بهش بدن. حالا که میخواد جدا بشه، همچین با یه دست گل جدا بشه. یکی از آیون با همسرش اختلاف شدیدی داشت. اختلاف هم در واقع این بود که روحیاشون به هم نمیخورد، نه که بگم این مقصر بود اون مقصر بود. مدت‌ها کشمکش داشتن، بالاخره توافق کردن بر این که طلاق داده بشه. وقتی طلاق دادیم، اون طرف همسر یه جعبه شیرینی طلاق برای ما آورد. گفتیم شیرینی برای عقد آورده بودن، اما شیرینی طلاق دیگه نخورده بودی. چرا؟ برای که صلاح جمیل شد. اینا لازم بود از هم جدا بشن، نمیشد، روحیشون به هم نمیخوند، خیلی هم کوشش شد، بالاخره جدا شدن. صلاح جمیل شد با جعبه شیرینی. صلاح جمیل این است که اینها خوب از هم جدا بشن. خب یکی از آثارش این است که المتعه اون هدیه رو بهشون بدهن. این نکته اول بود که یه مقدار آیات قرآن فراموش نشه. اساس کار ما قرآنه. گاهی ما تو فقه میفتیم، میریم تو روایات غرق میشیم، بعضی از آیات فراموش میکنیم، در حالی که پایه اصلی، سند محکم این هاست. این امر اول. میگن متا کنایه بکنیم از مهریه، نه، خلاف ظاهره. معمولا متاع به معنی همون متاع آمده. و اما نکته دوم، چون مطلقات عامه، قرینه می شود که حقا علی المتقین رو حملش کنیم بر استحباب. اونم گفتیم ممکنه تغییر بکنیم، بناءً عرض کردم معید ذکر کردم، ولی آیه مربوطه به زنان پیغمبر خیلی دلالتش خوب بود. و اما نکته دوم این است، اقوال عامه را هم در این مسئله بدانیم. اینها متعه را واجب میدانند، این هدیه را واجب میدونند یا نه؟ عامه در واقع سه چهار تا قول دارن، چهار تا. قول اول که از علی علیه السلام و احمد حنبل و جماعتی از فقهای عامه نقل شده این است، لکل مطلقت متاع، لکل مطلق، مطعمال همه مطلقاتی، مطابق همین آیه بقره که خوندم ولی المطلقات متا، فتوا نقل کردن از علی علیه السلام و احمد بله و جماعتی از فقهای عامه که لکل مطلقت متا. اما آیا وجوب دانستن یا مستحب یا گاهی واجب گاهی مستحب؟ این دیگه عبارت صراحتی نداره، شاید ظاهرش وجوب باشه، لکل مطلقت متاع وجوب. و روایت دیگری از احمد نقل شده، این قول دومه، ببخشید این دنبال قول اوله، روایت دیگری از احمد ابن عباس، عبدالله ابن عمر، شافعی، اصحاب الرأی، اصحاب الرأی دار دسته ابو حنیفه است و غیرهم، من تلخیص کردم، اینا متعه رو واجب دانستن در مفوضه قبل دخول. مفوضه کی بود؟ لا محر له بود. قبل دخول همینی که اصحاب ما میگن مفوضه قبل دخول متعش واجبه، صریح قرآن هم همینه. قول ثانی، ببخشید قول ثالث، اون دو تا قول بود، قول اول بود و قول دوم بعد. و اما قول سوم، اون دو قول بود که من زیل هم نوشته بودم، قول سوم باز از احمد نقل شده که گفته که زنی که مفوضه هست نصف مهر داره، اصلا متعه نداره. زن مفوضه قبل دخول نصف مهر داره. استدلالم کرده که اگر دخول حاصل شد تمام مهر داره. خب حالا که طلاق قبل از مهره، نصف مهر منتان نصف مهر المثل، مهر المثل، چون مهر المسما که نداره، فرض این است مهر المسما نداره، نصف مهر المثل، میگه اگر دخول حاصل بشود شما نمیگوید تمام مهر المثل بده؟ خب حالا که حاصل نشد نصف مهر المثل. خب دقت کنید، این قول سوم اجتهاد مقابل نص قرآنه. قرآن میگه متعوهن لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضه و متعوهن. لا جناح یعنی چه؟ بفهم لا جناح یعنی چه؟ یعنی گناه نداره طلاق بدید. طلاق همیشه میتونه زوج بده. لا جناح بدون مهر، تکرار میکنم، لا جناح در اینجا به معنی این نیست طلاق جایزه. طلاق که در همه صور جایزه، یعنی لا جناح بلا محرم، منتها متعون علی الموسر قدره و علی المقتر قدره، متعون. آیه ظهور داره، شما اجتهاد مقابل نصف میکنی، میگی نه نصف مهر المثل بده، نصف مهر المثل بده. در میان عامه متاسفانه اجتهاد مقابل نصف کم نیست. کتابی جمع آوری کردن از اجتهاد مقابل نص اونها، گاهی مقابل نصوص قرآنی اجتهاد میکنند و اجتهادشون مقدم میدارن بر نصوص قرآنی، گاهی بر نصوص رسول الله در مقابلش اجتهاد میکنند. وقتی خب پیشوای اونها میگوید انا احرمهما، اینا حلال بوده زمان پیغمبر، من حرام میکنم، راه اجتهاد مقابل نص واز میشه. اینم قول سوم. و اما چهارم، چیزی که از مالک و لیس و ابن ابی لیلا نقل شده، میگه متعه همه جا مستحبه، واجب نداری. آیه شریفه رو هم امر بر استحباب کرده. پس قول به وجوب مطلقا، قول به استحباب مطلقا، قول به خصوص وجوب در موردی که مالم تمسوهن او تفرزو لهن فریضه ایسه قول، و قولی هم که اصلا مال محرول مثل نصف محرول مثل بدهن. آدرس اینا رو نقل کنم تمام کنم. ما همه اینها رو از مغنی ابن قدامه جلد 8 صفحه 46 تلخیص کردیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.